حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب چهلم برآمد،
شهرزاد گفت
ای ملک جوانبخت. دلاک گفت برادر پنجم مرتباً با خود می گفت این کنم، آن کنم و فلان کنم و به یکی از خادمان گویم که 500 دینار زر به مشاطگران بدهد که چون زرها را بگیرند دخترک را نزد من آورند، دستش را در دست من بگذارند و من بسیار او را پست شمارم و با او سخن نگویم و به سوی او نگاه نکنم تا خود را بزرگ نشمارد. آنگاه مادر او بیاید و سر و دست مرا مکرر ببوسد و بگوید یا سیدی، دختر من خردسال است، تا کنون شوهر ندیده، چون از تو این گونه ترش روی بیند دلش می شکند، تو با او سخن بگو و مهربانی بکن. پس قدحی از شربت بیاورد و به دختر خیش بدهد. دختر قدح شربت در پیش من آورد و من تکیه بر بالش داده بنشینم، بر وی نگاه نکنم و او را بر پای ایستاده بدارم تا گمان نکنند که او اهمیتی دارد، و آنگاه که مرا به گرفتن ده سوگند دهند و شربت بدهند و بگویند که از دست کنیزک قدح شربت بستان و او قدح پیش آورد نزدیک دهان بدارد، من دست برده قدح از دهان کنار بزنم و دختر را با پای خیش بدین سان از خود دور سازم. سپس پایش را پیش برد و بر طبق شیشه برآمد. طبق که در کنار پایش بود به زمین بیفتاد و آنچه که بر طبق بود بشکست. برادرم جامه درید و بر سر و روی خیش زد و مردان در کار او عجب شدند و سرمایه و سود او برباد رفت و خورد شد و روی زمین ریخت. دیگر آه در بساط نداشت. حیران و سرگردان در عاقبت کار خود پریشان و رنجور و نادم بود. مردم به دورش جمع شدند. عده‌ای می‌خندیدند و او را دلداری می‌دادند. چند نفر هم سکه و دیناری برایش انداختند. اما اغلب می‌گفتند که او آدم کلک و حقه‌بازی است. این کار را کرده که دل ما را بسوزاند و مال بیندوزد. نباید که به او رحم کرد تا مردم بدعادت نشوند. خلاصه بر آن حالت عجیب برادرم گریست که زن خوب رو و خوش سیرتی بر استری سوار بود و از حالش پرسی. گفتند طبق شیشه نهاده بود که معاش کند، شیشه های او که میبینی شکسته است. زن به یکی از خادمان گفت هرچه زرداری به این مسکین بده. خادم هرچه زرداشت به برادرم داد و برادرم آنها را گرفت و آن را شمارش کرد و دید که 500 دینار زر بدر است. نزدیک بود از خوشحالی به وجد آید و پرواز کند. برخاست و به منزل خود رفت و چون نشست دقل باب کردند. عجوزه ای آمد. عجوزه ای که هرگز ندیده بود. عجوزه به برادرم گفت هنگام نماز است و من وضو ندارم. میخواهم وضو بگیرم و نماز بخوانم و تو را دعا کنم. برادرم گفت بفرمایید. دو دینار هم به عجوزه داد. عجوزه نگاه به دینارها کرد و گفت عجب دینارهایی است. تو مگر خودت محتاج نیستی؟ مگر تو شیشه هایت نشکسته بود؟ برادرم گفت زنی گذشت و به من رحمت آورد و این زرها را به من داد. زن گفت این سکه ها را به همان زنی بده که به تو سپاس داد. و برادرم گفت ای مادر، آن زن را کجا می توانم پیدا کنم؟ عجوزه گفت ای فرزند من، او را می شناسم و او زن مردی است که خداوند مال زیاد به او داده است و چون تو او را بینی خواهی شناخت. و سخنان نیکو به برادرم گفت. برادرم زر را به عجوزه داد و با هم از خانه شدند و رفتند تا به خانه بلندی رسیدند و چون داخل شدند برادرم مجلسی دید که فرش‌های حریر در آنجا گسترده و پرده‌ها آویخته. در صدر منزل بنشست و بدره زر را پیش خود نهاد و دستار از سر برداشت و به زانوی خیش نهاد که ناگاه دخترک خوب رو آمد که جامه‌های فاخر و لباس‌های زیبا در برداشت. برادرم برخاست. دخترک بر وی خندید و در خانه را بست و نزد برادرم آمد و گفت تو اینجا آمده ای که چه کار کنی؟ برادرم در آنجا نشسته بود که غلامی سیاه و زشت ناگهان با تیغ به درون آمد و گفت ای پست‌ترین آدمیان، چگونه به این مکان راه یافتی؟ برادرم چون این حرف را شنید زبانش بند آمد و غلام به جان برادرم افتاد. آنقدر برادرم را زد که بیهوش شد. غلامان گمان کردند که او مرده است. پس بانگ برزدند که یا ملیه. در این موقع کنیزکی طبق نمکی در دست پیدا شد و بر زخم‌های برادرم پاشید. برادرم از بیم آنکه مبادا زندهش بکنند و او را بکشند مثل مرده تکان نخورد تا اینکه کنیزک برفت و غلام فریادی زد و عجوزه بیرون آمد و مرا گرفت و به سردابه تاریکی برد و در میان کسان دیگر که کشته شده بودند بیانداخت. برادرم دو شبانه روز در آنجا ماند. اتفاقا نمک خونها سبب زندگی برادرم می شود. چون برادرم دید که قوت و جنبش دارد برخاسته و در سردابه را می گشاید و خود را در دهلیز تاریکی پنهان می کند. چون صبح می شود عجوزه برای صید دیگری از خانه بیرون می رود و برادرم از پس او می رود. عجوزه نمی دانست که برادرم او را تعقیب می کند تا اینکه برادرم به منزل خود می رسد و معالجه می کند تا زخمهایش خوب می شود و همین که عجوزه را می بیند که مردم را یکی یکی برای بردن به آن خانه فریب می دهد در دل می گوید سزایت را می دهم و بعد از آن که خوب قوت می گیرد و تندرست می شود همیانی می دوزد و شمشیر در زیر جامه پنهان می دارد و از خانه به در می آید. چون پیرزن را می بیند به زبان فارسی می گوید ای عجوزه تو ترازو داری؟ زن میگوید برای چه؟ برادرم میگوید 900 دینار دارم که میخواهم آن را وزن کنم. عجوزه میگوید من پسری صراف دارم، چندین ترازو دارد. عجوزه پیش خود به عربی میگوید لقمه چرب و نر میگیر آوردم و دختر به همانسان دست برادرم را میگیرد و به خانه میآورد و دوباره میخواهد جریان سر بگیرد. برادرم که از قبل آمادگی داشته دست برده شمشیر را از نیام میکشد و گردن غلام را میزند. غلام بر زمین میغلطد. برادرم پای او را میگیرد و به سردابه میاندازد و بانگ میزند ملیحه. کنیزک با طبقی نمک میآید و برادرم خود را به وی میرساند و او را نیز میکشد. پس از آن عجوزه میآید. برادرم میگوید مرا میشناسی یا نه؟ عجوزه میگوید نمیشناسم. گفت من همان آدمی هستم که 500 دینار زر داشتم. به خانه من آمدی و وضو گرفتی و با مکر و حیله مرا به اینجا آوردی. آنگاه شمشیر میکشد و پیرزن را هم به دو نیم میکند و به دنبال دختر میگردد. چون او را مییابد دختر از او امان میخواهد. برادرم به او امان میدهد و میگوید ای دختر تو چرا نزد این غلام هستی؟ چه کسی تو را به اینجا آورد؟ این رسم مسلمانی نیست. تو بایستی قصاص شوی. این خلاف شرع است. دختر گفت من دختر بازرگانی بودم و این پیرزن با من آمد و شد میکرد و روزی به من گفت که به همسایگی ما مجلسی بزرگ و خوب است. جامعه فاخر بپوش تا تو را برای تفریح به آنجا ببرم. ساعتی بنشین و دل از غم فرو بر. من بدین خانه آمدم و این غلامک سیاه را در اینجا یافتم و 3 سال است که او مرا در بند کرده است. برادرم گفت اگر در خانه چیزی هست به من نشان بده. دختر گفت مال فراوان در این خانه است. برادرم برخاست، صندوق‌ها را گشود و بدره‌های زر در صندوق بود. دختر گفت مرا در اینجا بگذار و خود بیرون شو و حمال بیاور و این صندوق‌ها را ببر. برادرم بیرون آمد، 10 تن را با خود برد و چون به در خانه رسید دید که در باز است، نه دختر هست و نه صندوق. اندکی اسباب و پارچه حریر به جای مانده است. او دانست که دختر او را گول زده و فریب داده. سپس هر چه در خانه بود برداشت و بیاورد. آن شب با شادی و خندان خوابید، ولی بامداد دید که 20 تن از خادمان والی جلوی در ایستادند و چون او را دیدند بگرفتند و نزد شهنه بردند. والی گفت این عطاها را از کجا آوردی؟ برادر ماجرا را تعریف کرد. والی مالها را از برادرم گرفت و از ترس آنکه پادشاه آگاه شود برادرم را از شهر بیرون کرد و کمی پول به او داد که خرجی راه کند. برادرم به قصد شهرهای دیگر از شهر خارج شد و در بین راه دزدان بر سرش ریختند و هر چه داشت و حتی لباسش را هم گرفتند و او را برهنه کردند و گوشهایش را هم بریدند. من چون این جریان را شنیدم جامه هایم را به برادرم دادم و او را به شهر آوردم و اکنون کفیل او هستم. حکایت مرد لب بریده. ای خلیفه، برادر ششم من که هر دو لب او بریده شده است، مردی فقیر بود و از مال دنیا هیچ نداشت. روزی از خانه بیرون رفت که چیزی به دست آورد. رمق نداشت، به در خانه ای رسید. دید که عجب خانه ایست، دیوار بلندی دارد، دهلیزی داشت وسیع و خادمان در آن خانه ایستاده بودند. برادرم از یکی از خادمان پرسید ببخشید خداوندگار این خانه کیست؟ خادم گفت این خانه از آن یکی از اولادان سلطان است. گفتم گرسنه‌ام، چیزی به من کمک کنید. خادمان گفتند به داخل بیا و آنچه خواهی از خداوندگار خانه بستان. برادرم داخل شد. خانه ای بود وسیع، در میان آن باغی بود خرم و تا آنجا که چشم کار می‌کرد درخت بود و بزرگ. ساعتی در دهلیز نشست تا صاحب خانه آمد. او مردی بود نیکو خصال. آن مرد چون برادرم را دید به وی تهنیت گفت و از حالش پرسید. برادرم از بی‌نوایی و بی‌چیزی خود برای آن مرد گفت. آن مرد سخن برادرم را شنید و غمگین گشت و از اندوه جامه خیش را پاره کرد و گفت: چگونه می‌توانم در شهری زندگی کنم که در آن گرسنگان باشند و من آنقدر صبور و راحت باشم؟ من نمی‌توانم در حالی که مردم گرسنه هستند سر به زمین نهم. خلاصه به برادرم وعده و وعید داد و گفت: صبر کن تا طعام حاضر شود. و دستور داد و برادرم نشست و آفتاب لگن بیاوردند تا برادرم دستهایش را بشوید. خادمان طبق فرمان عمل کردند. تشت و ابریق آوردند، ولی هنوز خوراک نیاورده بودند که صاحب خانه دست پیش برد و وانمود کرد که دست میشوید و به برادرم گفت: ای مهمان عزیز، چرا تو دست نمیشویی؟ پس به خادمان گفت: سفره بگسترید. خادمان میآمدند و میرفتند و مثل اینکه سفره میگستردند دستشان را تکان میدادند، ولی سفره‌ای در کار نبود. پس از آن برادر مرا بدان حال به سر سفره ناپیدا نشاندند. صاحب خانه دست میبرد و میآورد و دهانش را تکان میداد و مزمزه میکرد و میگفت: خجالت نکش، بخور بخور، گرسنه هستی میدانم، سیر بخور، از این گوشت بخور، از این فلان بخور و از این شربت بخور، از این نان بخور. ولی برادرم هر چه نگاه میکرد چیزی نمیدید و با خود گفت: این مرد مرا مسخره میکند. و سپس رو به صاحب خانه کرد و گفت: ای خواجه، در تمام عمرم سفیدتر و لذیذتر از این نانی که تو به من داده ای ندیدم. آن مرد گفت: نان را کنیز من پخته. آن کنیز را 500 دینار خریدم و به من میگفت: خجالت نکش، از این نان بخور که بهترین نان است، بخور. برادرم با خود گفت که این مرد عجب مضحکه است. من کاری با او نکردم، ولی هم اکنون کاری با او بکنم که توبه کند که دیگر کسی را مسخره نکند. پس از آن صاحب خانه تظاهر کرد که شربت و حلوا میآورند و شروع به پذیرایی کردن با شربت و حلوای ناپیدا و پنهان نمود. برادرم گفت: به به، عجب شربتی است و این هم جام شراب است. او شربت ناپیدا را برداشت و لب برد و خورد و به دروغ مست شد، مست قلابی. صاحب خانه گفت: ای پست‌ترین گدایان، این چه کاری بود که کردی؟ چرا تمام خم را خوردی؟ برادرم گفت: ای خواجه، تو بر من احسان کردی، غلامی را به خانه آوردی، نعمتی را جلوش گذاشتی. شرط ادب نیست که این شربت‌های کهنه را نخورم و خوردم. حالا مست شدم و عربده می‌کشم و سپس کارهایی کرد که مستان و افراد بد می‌کنند. صاحب خانه چون که این حرف‌ها را شنید خیلی خیلی خندید و گفت: من مدت‌ها مردمان را مسخره می‌کنم و تو حالا آمده‌ای و مرا مسخره می‌کنی؟ من طاقت این همه مسخرگی ندارم. من از خون تو درگذشتم چون می‌خواستم تو را بکشم. حالا که این کار را کردی برو از من جدا شو. پس برادرم گفت: گرسنه هستم. آن مرد گفت: حالا که گرسنه هستی فرمان دادم خوراک واقعی بیاورند. و آنگاه با برادرم شروع به خوردن کردند. مغنیان آواز سر دادند و به نوشیدن پرداختند. صاحب خانه آنچنان با برادرم دوست شد که گویی سالها با او آشناست و دوست و رفیق هستند. خلعتی به برادرم داد و با هم نشستند و صحبت کردند. 20 سال این جریان ادامه داشت تا آنکه آن مرد جان به جان آفرین تسلیم کرد. سلطان طبق معمول مال و منال او را ضبط کرد و برادرم از شهر بگریخت. اعراب بر وی تاختند و اسیرش کردند. رئیس دزدان هر روز او را شکنجه می‌داد و می‌گفت: مال بده و جان خودت خلاص کن، یا مال یا جان. برادرم ناله و زاری می‌کرد که: یا شیخ العرب، من هیچ ندارم، هیچ جا را نمی‌شناسم و اسیر تو ام. از دستی که مو ندارد چطور می‌شود مویی کند؟ و خلاصه آن مرد عرب نپذیرفت و کارد تیزی که با یک ضرب شتری را می‌توان استونیم کند بیرون آورد و لبان برادرم را برید. اتفاقا آن مرد زن زیبایی داشت. چون بیرون رفت زن برادر مرا دید و از حریت شوهرش پوزش خواست و از برادرم دعوت کرد، ولی برادرم دعوت او را نپذیرفت و گفت: من از خدا شرم میکنم، من مرد مؤمنی هستم، خدا همیشه همه جا حاضر است. زن از جوانمردی برادرم در شگفت ماند. روزی زن پیش برادرم آمد و نشست که ناگهان شوی او سر رسید و گفت: ای پلیدک، میخواهی زن مرا اغفال کنی؟ کاردی در آورد و بر شکم برادرم فرو برد. برادرم افتاد و بیهوش شد. کاروانیان گذشتند و آب و نانی به وی دادند تا اینکه جریان به گوش من رسید. من رفتم و برادرم را به شهر آوردم و اکنون کفیل او هستم. ای خلیفه، اینجا آمدن من اشتباه بود. این حدیث ها با تو نگفتم و بایستی به خانه خیش بازگردم و میبینی مرا چه سرگذشت عجیبی است. چون خلیفه حکایت مرا شنید و داستان برادرانم را بگفتم، بخندید و گفت ای شیخ صامت، راست گفتی، تو کم سخنی، زیاد پرگو نیستی، اما از این شهر بیرون برو و به جای دیگری برو. و مرا از شهر بغداد بیرون کرد و من به شهرهای مختلف رفتم. از این شهر به آن شهر سفر می کردم که شنیدم خلیفه بغداد درگذشته است و خلیفه دیگری به جای او نشسته. به بغداد آمدم و شما را دیدم. حال ای خلیفه، بدان اگر به خاطر من نبود این جوان را می کشتند. پرگویی من باعث شد که او نجات یابد و آنچه جوان از پرگویی به من نسبت داده باطل است. پس خیاط به پادشاه چنین گفت: چون ما حکایت دلاک بشنیدیم و دانستیم که او پرگوست و جوان را آزرده، دست دلاک را گرفته و در زندان کردیم و آسوده با جوان نشسته و خوردنی بخوردیم تا اذان عصر به گفتگو بودیم. وقتی به خانه آمدم، زن به من گفت تو همه روز بیرون می روی و من در خانه ملول هستم. اگر همین ساعت مرا به گردش و تفریح نبری طلاق می ستانم. در هر حال من برخواستم و با او به گردش رفتم. هنگام شام که بازگشتیم به این گوش پشت رسیدیم که مست افتاد و شعر میخواند. آنگاه او را دعوت کردیم و او نیز اجابت نمود. من به بازار رفتم و ماهی خریدم. زن من قطعه بزرگی از گوشت به دهان گوشت گذاشت و گوشت گلوگیر شد. او را برداشتیم و به خانه طبیب یهودی بردیم. چون خیاط حکایت دلاک را برشمرد و تا آخر با ملک چین حکایت کرد، ملک چین گفت عجب داستانی، اما باید دلاک را حاضر سازی که من سخنان او بشنوم و گوشت را نیز به خاک بسپاری. در هر صورت خیاط با خادمان ملک رفتند و دلاک را آوردند. پیرمردی بود که بیش از 90 سال سن داشت. چهره سیاه، زلفان سفید، دماغ بزرگ، گوشهای پهن. ملک از دیدن وی بخندید و گفت ای شیخ صامت، از حکایات خیش داستانی برای ما بگو. دلاک گفت ای ملک جهان، این یهودی و مسلمان کیستند؟ این گوش پشت مرده چیست و مردم از برای چه اینجا جمع شدند؟ ملک گفت سبب این سوالات چیست؟ چرا میپرسی؟ دلاک گفت تا ملک بداند که من کم سخنم و سخن نمیگویم و از چیزهایی که برای من فایده ندارد حرفی نمیزنم و چیزی که برایم سود نداشته باشد نمیپرسم. از نام نیک و خرد و درایت من همین بس که من کم سخن هستم و صامت. من مرد صامتم. خلیفه گفت ای دلاک، داستان گوش پشت چیست و ماجرای نصرانی و مباشر خیاط چگونه است؟ دلاک سری تکان داد و گفت شگفت زده خواهید شد. داستان گوش پشت داستانی است حیرت انگیز. من ابتدا او را ببینم. روی گوش پشت را باز کردند و دلاک نزدیک او نشست و سرش را در کنار او گرفت و نگاهی بر وی انداخت و انقدر خندید که رگ‌های گردنش پیدا شد و گفت هر مرگی علتی دارد. مرگ گوش پشت علت عجیبی دارد. باید آن را در کتاب ها بنویسند. پادشاه گفت ای شیخ صامت، به چه دلیل این حرف را میزنی؟ چرا خندیدی؟ دلاک گفت ای ملک، به خداوندگار سوگند که گوش پشت هنوز زنده است. دلاک با روغنی که داشت گلوی گوش پشت را چرب کرد و گلویش را بست. چیزی روی گوش پشت انداخت، او عرق کرد. چیزی به گلوی گوش پشت فرو برد و استخوان ماهی را در آورد. گوش پشت برخاست و گفت لا اله الا الله محمدن رسول الله. حاضران نیز تکرار کردند و از این حال در شگفت ماندند. ملک گفت من شگفت‌تر از این حکایت ندیده و نشنیده بودم. و از افرادی که در آنجا حاضر بودند پرسید که آیا شما تا کنون کسی را دیده بودید که بمیرد و باز پس زنده گردد؟ اگر خدا این دلاک را نرسانده بود، گوش پشت امروز در زیر خاک رفته بود و سپس فرمود تا تمام این حکایت را بنگارند و در خزانه محفوظ دارند و به دلاک نیز خلعتی شایسته داد و مقرری از برای وی منظور نمود و وی را دلاک مخصوص بغداد قرار داد که تا آخر عمر در رفاه باشد. دنیازاد به شهرزاد گفت ای خواهر، حدیث خوبی گفتی. شهرزاد گفت اگر تأمل کنی حدیث شیرین تری نیز خواهم گفت.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست. موسیقی